بخواد یک نوع بالاخره دفاعی از خودش انجام بده، وجهی برای کارش مثلا برای ما توضیح بده، یا احیانا مقابله به مثل کنه. در شرع مقدس اسلام هم غیبت حرامه و هم تهمت. چیزی را که ما در نبود فرد میگیم یا میشنویم که عیب او هست و درش وجود داره این عیب، این غیبته. اگر هم وجود نداره ما داریم یه چیزی به او نسبت میدهیم، خب این تهمته. هر دوی اینها از لحاظ شرع مقدس اسلام ممنوع، حرامه و ما رو گرفتار حق و ناس میکنه که از حق الله پاسخگوییش سختره. خوش به حال کسی که روی زبانشون کنترل دارن. یکی از راهکارهایی که ما میتونیم از غیبت گفتن یا غیبت شنیدن دوری کنیم این است که خودمون رو جای اون فرد بذاریم. آیا ما راضی هستیم در غیاب ما، پشت سر ما بدگویی بشه از ما؟ هیچ کدومون راضی نیستیم. اون فرد در واقع مظلوم واقع میشه. من دوست ندارم مظلوم واقع بشم، پس در غیاب دیگران هم چیزی نگم که او مورد ستم من قرار بگیره. یکی دیگه از راهکارهاش اینه که در خودمون فرو بریم و روی رفتار خودمون تأمل کنیم. ای بسا که ما هم عیبهایی داشته باشیم که توجه به عیب خودمون مورد غفلت قرار گرفته و شیطان ما رو از توجه و بازسازی خودمون غافل کرده باشه. نکته بعدی که در پیشگیری از وارد شدن به مسئله غیبت مؤثر هست بیان قرآن کریمه. قرآن کریم باطن غیبت کردن رو همچون خوردن گوشت مردار، خداوند عالم اینطور زشتی غیبت رو برای ما تصویر نموده و نشون داده تا ما به خود بیاییم و از این کار زشت در حذر باشیم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان با مراجعه به این سایت می توانید این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید و با پیشنهاد و درخواست های خود برای بهتر شدن برنامه ها با ما کمک نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزانه همراه شوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید این برنامه هر هفته در روزهای جمعه پخش می شود و در شبکه جهان اینترنت نیز با نشانی farstoday.com/tajik قابل پیگیری است. و ما در گفتار پیش رو راجع به موضوع مهم و اثرگذار عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید. سران 8 کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای روز 17 سپتامبر در 21 اجلاس خود با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند. با تبدیل شدن عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی، سندهای مربوطه هم امضا و سازمان شانگهای وزین‌تر شد. سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 با انگیزه های امنیتی ایجاد شد و سپس گرایش اقتصادی پیدا نمود، از بزرگترین و اثرگذارترین سازمان های بین‌المللی است که دو عضو از 5 عضو شورای امنیت و 4 قدرت هسته‌ای جهان را در خود جا داده است. ابوالفضل علمایی، مدرس دانشکده روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و کارشناس مسائل بین‌المللی می‌گوید نکته مهم قابل طرح درباره سازمان همکاری شانگهای گسترش اعضای دائم و وسعت جغرافیایی این سازمان است که با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران اکنون از نظر سطح رابطه‌ها و گستره قاره‌ای فر بهتر شده است. ایران یک قدرت منطقه‌ای و توان مقابله با تهدیدها را دارد و دیوار دفاعی مطمئنی برای سازمان شانگهای و شمار می رود. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای این ظرفیت را ایجاد می کند که رابطه های دو جانبه ایران با یکایک اعضا افزایش یابد. ظرفیت های اقتصادی ایران یک امتیاز برای سازمان شانگهای و امضای سندهای دو جانبه در اجلاس 21 گویای همین واقعیت است. از جمله تاجیکستان با استفاده از این فرصت و امضای چندین قرارداد فصل نوی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران گشود شد. کارشناسان میگویند با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تعاملات اقتصادی شرق و غرب آسیا تکمیل شد و در آینده بیشترین درصد تجارت جهانی و بازارگانی را بین این دو نقطه شاهد خواهیم بود. حامد وفایی، مدیر گروه مطالعات چین و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم بر این عقیده است که چین و روسیه و هند بلاک های قدرت در سازمان همکاری شانگهای هستند. چین اصلی ترین قدرت در سازمان شانگهای با جایگاه اقتصادی رو به رشد جهانی است. اما یکی از مزایا و یا منفعت های عضویت دائم افزایش سطح موقعیت منطقه جمهوری اسلامی ایران است. سازمان شانگهای بزرگترین، موفقترین و قابل اعتمادترین سازمان منطقه است و باید از موقعیت و جایگاه آن بهره برداری شود. ظرفیت های قابل توجهی در همه زمینه ها به ویژه در زمینه اقتصادی به وجود آمده است. برای مثال جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت چین و روسیه علاوه بر حوزه اقتصادی در زمینه های موضوع هسته‌ای یا قطعنامه های شورای امنیت نهایت بهره را خواهد برد. عضویت ایران در شرایط تحریمی شدید غرب و ایستادگی در مقابل نظام سلطه و امتیاز ندادن یک دستاورد سیاسی بزرگ برای تهران در رویارویی با غرب است. از این ترتیب سیاست‌های چین و روسیه و چند جانبه‌گرایی که آنها دنبال می‌کنند و سیاست جمهوری اسلامی ایران مخالفت با یک قطبی و حمایت از همگرایی و چند جانبه‌گرایی در جهان است. این اشتراک دیدگاه و سیاست و همچنین عضویت در سازمان شانگهای که روسیه و چین عضو مهمی آن می‌باشند با پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران کمک شایان می‌کند. در همین راستا است که دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای این گونه یادآوری کرد.
طبیعتاً کشورهای منطقه صرفاً نقش تسهیلگری دارند. دخالت خارجی در افغانستان بر مشکلات می افزاید و در نهایت بر بی‌ثباتی در آن کشور دامن می زند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران آماده است تمام توان خود را در خدمت ایجاد حکومتی فراگیر، همه شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و همانند تمامی این سالهای سخت که در کنار برادران و خواهران افغانی خود بوده ایم به یاری آنان بشتابیم. لکن مایلم تأکید کنم تحقق چنین هدفی از عهده هیچ کشوری به تنهایی بر نمی آید. و نیازمند کار مشترک و سازمانیافته در قالب سازوکارهای منطقه‌ای است. عالی جنابان، تأمین حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تضمین منافع مشترک کشورهای در حال توسعه است. هیچ موضوعی نمیتواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود دچار توقف نماید. دیپلماسی یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی کشورهاست، ولی دیپلماسی زمانی کارآمد است که همه طرف‌ها در عمل با آن پایبند باشند. تهدید و فشار پای دیپلماسی را سست می‌کند و دست آن را می‌بندد. متأسفانه برخی طرف‌ها با استفاده از ابزار تهدید و فشار تصور می‌کنند دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، در حالی که این ترفند عملاً دیپلماسی را از میدان به در می‌کند و آن را از کارایی می‌اندازد. جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم‌ها را حق تردید ناپذیر ملت ایران می‌داند و هر فرایندی که خلاف این حق باشد را در راستای منافع ملت ایران نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
برنامه رفزنا را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. یکی از بانیان اصلی سازمان همکاری شانگهای، چین و دیپلماسی چند جانبه‌گرایی پکن در تعامل با کشورهای اطراف بود تا از تنش و گسترش دامنه آن در آسیا جلوگیری شود. به نظر می‌رسد سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای و حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 بی ارتباط نیست. با توجه به رویکرد به شرق و شکل‌گیری کشورهای حوزه مقاومت و رهبری جمهوری اسلامی ایران، رویکرد همگرایی و چند جانبه‌گرایی سازمان شانگهای در عرصه بین‌المللی بیشتر و موضع یکپارچه اعضای آن قوی‌تر می‌شود. ضمن اینکه امنیت غذایی و منافع اقتصادی با امنیت ملی کشورها گره خورده و غیر قابل تفکیک و جدایی است. علیرضا شیخ عطار سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در هند و نیز آلمان بر این عقیده است که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان امنیتی و اقتصادی است و همچنین پیوندی بین اعضا باعث شده است که تا آمریکا برای تک تک اعضای این سازمان به ویژه چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دردسر ساز باشد. نقطه مشترک این کشورها هم مقاوم بودن در مقابل این فشارهاست. هرچند که شانگهای به دنبال امنیت غذایی، مالی، انرژی و اقتصادی است، اما حفظ تعادل بین منافع جمعی این سازمان و منافع بین تک تک اعضای سازمان شانگهای از کارکردهای تحسین برانگیز آن می باشد. با عضویت جمهوری اسلامی ایران تنش های منطقه‌ای کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به همسایگی و اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران و کشورهای اطراف برای صلح و ثبات در این کشورها به ویژه افغانستان قابل بهره برداری باشد. با گفته پین جونگ دا، عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در چین، مناسبات ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پیشرفت خواهد کرد و به ویژه که چین گزینه مناسب برای گسترش رابطه با ایران است. مشارکت فعال ایران در شانگهای نقش تهران را در بازارهای منطقه‌ای بزرگتر و پررنگ‌تر خواهد کرد. اکنون شانخای بی‌ساله شد و عضویت دائم ایران در این سازمان یک تصمیم تاریخی برای سران ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و هندوستان بود، چرا که عضویت دائم ایران سازمان همکاری شانخای را بالغتر و چشم‌اندازی نوی برای این سازمان باز می‌کند. ایجاد مانع‌های برخی کشورهای غربی برای عضویت دائم ایران در شانخای به منظور کاهش و یا محدود کردن نقش بین‌المللی تهران و جلوگیری از قدرت و حفظ نفوذ شانخای صورت می‌گرفت. اکنون این تلاش‌ها بی اثر شده و محکوم به شکست است و یک فرصتی برای همه کشورهای عضو می‌باشد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانخای یک سرمایه بزرگ برای این سازمان است، چرا که اصل پایدار ایران در اهداف درازمدتش با اهداف شانخای همخوانی دارد و حتی تکمیل کننده آن نیز می باشد. ضمن اینکه کشورهای عضو با پذیرش ایران ظرفیت شانخای را گسترش دادند و چند جانبه شدنی فرهنگی این سازمان را تکمیل کردند. پدیده‌ای که ریشه در تاریخ و تمدن این کشورها دارد و رد سلطه‌گری و حفظ منافع جمعی شعارشان است. این خصوصیت رابطه‌های بین اعضای سازمان همکاری شانخای را به همکاری برد و برد تبدیل کرده است. سپاس که ما را با برنامه روزنه صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قانون پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام اون که ذکرش شفاست. سلام بر شما، به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خوش آمدید. درباره کنسروهای ماهی چه می‌دانیم؟ دانستنی‌هایی درباره این محصول و فرآورده غذایی رو در این قسمت بررسی می‌کنیم. خانم دکتر ساناز زکاوتی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه که صحبتشون تقدیم خواهد شد. مردم کنسرو ماهی را با نام تون ماهی می‌شناسند که عنوان نادرستی است، زیرا کنسرو ماهی می‌تواند از انواع مختلف ماهی تهیه شود. ماهی از آن گروه غذاهایی است که مصرف حداقل 2 وعده آن در هفته توصیه می‌شود. اما برخی خانواده‌ها به دلیل دردسرهایی که پاک کردن ماهی دارد یا طعم و بویی که می‌دهد، چندان تمایل به مصرف آن ندارند. برخی افراد هم می‌خواهند از تفاوت ارزش غذایی ماهی تازه و کنسروی بدانند و اینکه آیا می‌توان کنسرو ماهی را جایگزین ماهی تازه کرد یا خیر. مصرف کنسرو تون ماهی در برنامه غذای هفتگی شما فواید بسیاری دارد. اول از همه اینکه تون ماهی یک منبع ارزان پروتئین است. ماندگاری بالای کنسرو تون ماهی و فاسد نشدن آن برای مدت طولانی هم نکته مثبت دیگری است که باید در نظر گرفت. اگر به دنبال لاغری در خانه بدون رژیم و ورزش هستید، مصرف تون ماهی گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. تون ماهی کالری پایین و پروتئین بالایی دارد. پروتئین حس سیری را در شما افزایش داده و هوس غذا خوردن را کاهش می‌دهد. به همین خاطر رژیم‌های غذایی دارای پروتئین بالا برای کاهش وزن بسیار مناسب خواهند بود. فراموش نکنید که مصرف پروتئین برای زنان ضروری است. پس این کنسرو گزینه خوبی برای یک وعده غذایی رژیمی پروتئینی محسوب می شود. تون ماهی با وجود چربی پایین منبع بسیار خوبی برای اسیدهای چرب اومگا 3 به حساب می آید. وجود اومگا 3 در رژیم غذایی به خاطر فواید بیشمار برای قلب، چشم و سلامت مغز ضروری است. ماهی به عنوان یک منبع مهم برای دریافت این چربی‌های سالم شناخته شده است. راه دیگر دریافت این اسیدهای چرب مهم را باید در رژیم گیاهی جستجو کرد. ماهی تون در آب از خوردن ماهی‌های کوچک تغذیه می‌کند. ماهی‌هایی که جیوه از قبل وارد بدن آنها شده است. برای همین معمولاً بیشترین مقدار جیوه در بین ماهی‌ها در بدن ماهی تون یافت می‌شود. میزان جیوه موجود در بدن یک ماهی تون به نوع آن بستگی هم دارد. تون‌های بزرگتر جیوه بیشتری داشته و در طرف مقابل تون‌های کوچک جیوه کمتری در بدن خود دارند. برای همین است که تولید کنندگان کنسرو ماهی تون معمولاً از تونهای جوان و کوچک استفاده می کنند. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های ارزشمند و تخصصی سرکار خانم دکتر ساناز زکاوتی، دکترای تغذیه رو.
یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی کنسرو کردن یا قوطی کردن اونها با استفاده از حرارت هستش. این روش یک اقدام موثری هست در جهت نابودی کلیه عواملی که ممکنه در حین نگهداری و حمل و نقل به طریق مواد غذایی رو فاسد بکنن. به طور کلی در عمل کنسرو سازی برای نگهداری مواد غذایی، عوامل بیماریزای احتمالی موجود در مواد غذایی توسط حرارت از بین میره و با قوطی کردن مواد غذایی از آلودگی ثانویه اونها جلوگیری میشه. برای اینکه از قرار گرفتن ماده غذایی در معرض میکروارگانیسم ها و آلودگی ها جلوگیری میکنه و ماده غذایی رو در معرض قرار دادن در برابر عوامل فیزیکی از جمله نور، گرد و غبار، تبخیر و همینطور از خشک شدن سطحی و آسیب دیدن ماده غذایی در اثر ضربه محافظت میکنه و از مجاورت ماده غذایی با هوا و گازهای دیگر هم جلوگیری میکنه. میزان حرارت به کار برده شده برای تولید کنسرو بر اساس پی اچ ماده غذایی هستش. غذاهای کم اسید و محدوده خونسا مثل مرغ و گوشت گاو و ماهی برای سالم سازی این دسته از مواد غذایی فرایند دمایی حدود 120 درجه سانتیگراد انتخاب میشه. غذاها با اسیدیته متوسط مثل رب گوجه، سبزیها برای این گروه از مواد غذایی دمای حدود 100 درجه سانتیگراد مناسب هستش و برای غذاهای اسیدی مثل میوه‌جات 90 درجه سانتیگراد و غذاهای خیلی اسیدی مثل خیارشور، ترشیها، آبلیمو برای این گروه دمایی در حد پاستوریزاسیون که همون 65 تا 70 درجه سانتیگراد هست کافی هست. استریلیزاسیون فرایند حرارتی هستش که در صنعت کنسرو سازی برای تهیه کنسرو مواد غذایی گوشتی و پروتئینی که همون دمای 120 درجه سانتیگراد هست استفاده میشه. در این فرایند عملاً تمام میکروارگانیسم‌های بیماریزا و همینطور میکروارگانیسم‌های مولد سم و فاسد کننده مواد غذایی از بین میره. از مهمترین ویژگی‌های کنسرو ماهی تون طعم و مزه مناسبش، ارزش تغذیه بالا و ماندگاری دراز مدتش هستش. برخلاف سایر منابع پروتئینی مثل گوشت قرمز و مرغ توصیه میشه که ماهی و فراورده های اون در طول هفته دو نوبت مصرف بشن. عموماً مردم کنسرو ماهی رو با نام تون ماهی میشناسن که عنوان نادرستی هستش، به خاطر اینکه کنسرو ماهی میتونه از انواع مختلف ماهی تهیه بشه، مثلا کنسرو ماهی ساردین یا کنسرو ماهی کیلکا. در کشور ما کنسرو ماهی تون طرفداران زیادی داره. تون نام یک نوع ماهی نیست، بلکه نام گروه وسیعی از ماهیان هست. گاهی اوقات برخی از ماهیان کنسروی تون رنگشون روشن‌تر، برخی دیگه رنگ تیره‌تری دارن که این موضوع بستگی به بافت ماهی داره و تیره‌تر بودن ماهی کنسروی دلیل بر کهنه بودن اون نیستش. کنسرو ماهی تون در شرایط عادی حاوی نگهدارنده و افزودنی خاصی نیستش، مگر اینکه با توجه به ذائقه مردم برخی افزودنی های مجاز مثل سبزی ها، ادویه‌جات یا سس به کنسرو اضافه بشه. هیچ گونه نگهدارنده شیمیایی در روند کنسرو کردن استفاده نمیشه. در واقع در مرحله اول جهت تولید کنسرو ماهی، جدا کردن سر و دم و اعما و احشاء ماهی، شستشو، پخت اولیه و استخوانگیری رو داریم و در مرحله بعدی قوطی ها از مواد غذایی آماده شده پر میشن که در مرحله اول شامل ماهی، نمک و روغن و در مواردی برای ماهیان ریزندام مثل کیلکا و ساردین از انواع سس هم استفاده میشه برای پر کردن قوطی. سپس به منظور ممانعت از عمل تخریبی اکسیژن روی جدار داخلی قوطی و جلوگیری از عمل اکسیداسیون مواد غذایی و غیر هوازی نمودن محیط داخل قوطی و همینطور ایجاد خلأ نسبی جهت جلوگیری از تورم طرفین قوطی به خاطر تغییرات جزئی دما یا فشار در حین انبارداری عمل هواگیری را انجام میدن. خب ماهیان اسیدهای چرب غیر اشبا رو دارن که به دلیل وجود اسیدهای چرب غیر اشبا فرایند اکسیداسیون در اونها سریع صورت میگیره که با هواگیری ما میتونیم از اکسیداسیون هم جلوگیری کنیم. در مرحله بعدی جهت نابود کردن میکروارگانیسم ها که ممکنه همراه مواد غذایی وارد قوطی شده باشن، حرارت لازم به قوطی ها که همون عمل استریلیزاسیون هست انجام میشه. توی این مرحله به کمک حرارت عمل پخت ماده غذایی هم کامل میشه و در ادامه محتویات قوطی بعد از عمل استریلیزاسیون به کمک پاشیدن آب سرد روی اونها سریعاً تا دمای 38 تا 40 درجه سانتیگراد سرد میشه و در مرحله آخر کنترل کیفی محصول نهایی قبل از عرضه به بازار هستش که شامل آزمایشات میکروبی هست، به خصوص در مورد باکتری کلستریدیوم بوتولینوم که از جمله میکروارگانیسم‌های هستش که میتونه در صورت مساعد بودن شرایط به راحتی در مواد غذایی کنسرو شده رشد کنه، تکثیر پیدا کنه و باعث فساد محصولمون بشه. در خصوص مواد غذایی که کنسرو شده هستن، با توجه به این که ما از حرارت استفاده می‌کنیم برای اینکه مدت ماندگاری یا شلف لایف محصولمون رو افزایش بدیم، همون کیفیت اولیه رو ماده غذایی حفظ میکنه تا زمانی که در واقع مشخص شده روی بسته‌بندی که تاریخ انقضای ماده غذایی هستش. مواد غذایی کنسرو شده مثل کنسرو ماهی هیچگونه ضرری نداره، بلکه همون خواص اولیه ماهی رو حفظ کرده و به همون صورت کیفیت اولیه با توجه به اینکه تمامی عوامل فساد در ماهی از بین رفته میتونه همون کیفیت اولیه رو حفظ بکنه. در واقع ماده غذایی رو که بخوایم که مصرف بکنیم قطعا بهش نمک رو اضافه میکنیم. الان کنسروهای ماهی در انواع و اقسام مختلفی تولید میشن که با روغن خود ماهی، با روغن مایه در واقع گیاهی اینها تولید میشن و حتی از روغن زیتون یا افزودنی های دیگه هم استفاده میشه که بستگی داره در واقع به همون ذائقه مصرف کننده که از کدوم نوع بخواد استفاده بکنه. روغن هایی که استفاده میشه یا روغن مایه گیاهی هستش و یا اینکه اصلا بدون روغن تولید میشه ولی به هیچ عنوان روغن جامد در اونها استفاده نمیشه.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره لبتون خندون و موفق و کامیاب باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می‌کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در این برنامه با معرفی هنرمند مردمی تاجیکستان افسر شاهی شادی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت افضل شاه شادی هنرمند مردمی تاجیکستان در سال 1962 در دهی پنجرودی ناحیه پنجکنت جمهوری تاجیکستان متولد شده است و در سال 1979 مکتب میانه را ختم نموده و به اینستیتوت هنرهای زیبایی به نام تورسونزاده در شهر دوشنبه وارد شده است. سال 1983 این درگاه هنر را ختم میکند و به فیلارمونی دولتی تاجیکستان مشغول به کار می شود. باید گفت افضل شاه شادی یکی از هنرمندان است که با خواندن سرودهای مردمی در دل و دیده مردم تاجیکستان جا گرفته است و آواز شیوا و دلنشینش دل هزارها نفر شنونده را تسخیر نموده است. اینک از شما دعوت میکنیم و یک سرود افضل شاه شادی توجه فرمایید. باید گفت در سال 1989 افضل شاه شادی جایزه جوانان تاجیکستان را دریافت نمود و از سال 1993 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و از سال 2008 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را دریافت نموده است. گفته نیست افضل شاه شادی در چندین کشورهای دنیا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، ایران و یمن سفرهای هنری داشته، برنامه های هنری اجرا نموده است. تا چند قبل افضل شاه شادی با عنوان دیرکتوری فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت داشت. اینک از شما دعوت میکنیم سرود پدرم را با صدای افضل شاه شادی بشنوید.
ای پدری دهقانم، تو همی خواستی دهقان باشم، نروم یک قدم از ده بیرون، بنده ای مذهب و ایمان باشم. خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست، تو همی خواستی ملا باشم، بس که در بیهی ما ملا نیست، تو همی خواستی ملا باشم، بس که در بیهی ما Lonnie پدرم باز ببخشا بر من، گر نمانم دی تو من ده خانم، نسخه ای پاکی تویم در دنیا، من سرابای تو را میمانم، نسخه ای پاکی تویم در دنیا، من سرابای تو را میمانم. شاعری هم به مثل دهقانی است، شعر بنیادی هم مسند ها، شعر تخمی است که سبزد در دل، شعر قرآنی همه ملت ها، شعر تخمی است که سبزد در دل، شعر قرآنی همه ملت ها. پدرم بال و پرم تاجی سرم، پدرم ای پدری پر هنرم، پدرم ای پدرم جان پدرم.
به گفته بسیاری از هنرشناسان و خود افضل شاه شادی، او نازکی های این هنری آوازخوانی را از استادان بزرگی همچون جورابیگ مرادف، ظفر ناظم، مرادبیگ مسعودین و دیگر هنرمندانی سرشناس تاجیک آموخته است. همکنون عزیزان شنونده، شما را به شنیدن سرود دیگر افضل شاه تحت عنوان نیامدی دعوت میکنیم.
وعدهی تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با سمر آمد نیامدی، در انتظاری وعدت اندر رهی بخار، مردی نگهزی دیده بر آمد نیامدی، اون روزی وعدهی تو سر آمد نیامدی. روم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نیشکر آمد نیامدی، بهری نیساری مقدمت گلشنی سخن، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی، جانستنی فسرده بر آمد نیامدی.
باید گفت افسرشاه شادی در موضوعهای مختلف سرود ایجاد نموده است و به خصوص اندرز در اشعاری و از جایگاهی ویژه برخوردار است و موضوعات مختلف از قبیل ستایش پدر و مادر، وصف دوستی، محبت و وفاداری در آثار او از جایگاهی ویژه برخوردار است و این سرودها را او از ته دل و با تمام جذابیت برای شنوندگان اجرا میکند و اینک دعوت میکنیم شنونده سرود ای دوست در اجرای افضلشاهی شادی باشید.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکن، مردم گویم بهیش خواهی یا دوست، ای بی خبران ای بی خبران بهیش با دوست نکن، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، رو نکی کن کی درد کی داند، اونی کی راز نکوام نستاند، مال از همه ما از تو هم خواهد ما، اون به که بجای مال نکی ماند، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، گبری تو از آن کشم که روی تو نکن، مردم گویم پیش خواهی یا دوست، ای بی خبرم ای بی خبرم پیش با دوست نکن، ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست نه باغ نه بستان نه چمن نخواهم نه سرو نه گل نه یاسمن نخواهم خواهم زی خدای خش کنجه که در من باشم و آن کسی که من نخواهم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نکن مردم گویم بیش خواهی یادو ای بی خبرون ای بی خبرون بیش با دوست نکن.
شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به روزگار و آثاری افضلشاه شادی هنرمندی مردمی تاجیکستان اختصاص داشت. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران همراه تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی رئیس پژوهشکده رویان و تیم همکارش در حوزه تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیشرفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام‌ها برای همگرایی فناوری‌ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سال‌ها تولید نخستین رده سلول‌های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین و درخشان‌ترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور فعالیت می کنند. در حوزه بیوتکنولوژی ایران جز 15 کشور اول دنیا است و در بخش‌های مختلفی همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. دستاوردهای به دست آمده در این حوزه توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات دارویی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. انقلاب صنعتی چهارم میتواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها توأم با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
در هر صورت آقای ناظم شنی دوره قبل تیمو به جمع چهار تیم برده بود، سوم کرد و
من
در این دوره رها شده بود تیم رها شده بود.
ببین دوره قبل اگه شما خاطرتون باشه ما تیم سوم گروهمون صعود کردیم، یعنی اون دوره هم شاید یه مقدار شانس و اقبال نصیب ما شد.
اصلا
به رزوت پنالتی بردیم و پاراگوئه رو بردیم.
این تیم در فدراسیون قبل رها شده بود، حالا این فدراسیون جدید اومد و حالا سعی کرد که توجه کنه، تا اردو فرستادن، بلاروس رفتن بکنم و چند تا بازی دوستانه داشتن. من خودم حالا آدم واقع بینیم کلن و واقع بینیم امرای یکم بدبینتر از خوش بینم، میگفتم آقا این تیم مثلا دیگه فوقش بره یک چهارم.
حالا چون وقت نداریم ما در برنامه بعد حتما در مورد فوتسال دوباره صحبت میکنیم، یه بخش بشنیم در مورد پرسپولیس، دوباره خدمت میرسیم برای جمع‌بندی و صحبت پایانی.
مشکلات مدیریتی در تیم پرسپولیس به اوج خودش رسیده و جعفر سمیعی از سمت مدیرعاملی این باشگاه استعفا داده. فروردین، رئیس فراکسیون ورزشی مجلس:
خیلی جالبه که باشگاه پرسپولیس به نوعی هواداراش از نحوه مدیریت باشگاهش راضی هستن و مدیرشون رو میخوان، بعد میاد استعفا میده، به راحتی موافقت میشه، با استعفاش ایشون میره، باشگاه الان بدون مدیرعامل هست.
پس از این استعفا کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس کاملا منفعلانه و بدون هیچ عکس العملی در سکوت کامل قرار گرفته و نسبت به صحبت‌های مدیرعامل سابق این تیم که جعفر سمیعی 100 میلیارد بدهی روی بدهی‌های قبلی این تیم اضافه کرده، هیچ واکنشی نشون نداده. هوجبری روزنامه نگار ورزشی.
این که آقای سمیعی پول قرض میکرده که به دهی‌های باشگاه رو پرداخت کنه دور از واقعیت نیست و حتی یه بار خودشون هم گفتن. من میتونم حتی با تاریخ بهتون بگم، در تاریخ 9 مرداد ما ایشون یه مصاحبه کردن، گفتن که ما پول قرض کردیم تا